بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نسبة کلام ابن فضال که صالحون گفته بود نسبت به خالد ابن جریر، بعضی دوستان سوال می کردند، شما مراجعه کنید به رجال کشی، مواردی که از ابن فضال گزارشگری می کنه. این گزارشگری ها رو ببینید، ظهور داره، ظهور قوی در این که صالحون از نگاه ابن فضال یعنی ثقت ها. محمد ابن مسعود: سألت علی ابن حسن ابن علی ابن فضال عن اسماعیل ابن حقیبه. سألت از فلانی یعنی از فلان راوی پرسیدم که آقا وضعش چیه؟ قال صالحون و هو قلیل الروایه. محمد ابن مسعود: قال سألت ابا الحسن علی ابن حسن عن اسم ابی خدیجه، قال صالح ابن مکرم، فقلت له ثقتون، فقال صالحون و کان من اهل الکوفه. یعنی مرادف با وساقت ابن فضال کلمه صالح رو میگیره. محمد ابن مسعود: سألت ابا الحسن علی ابن حسن ابن فضال عن احمد ابن عائض کیفه او. از این راوی احمد ابن عائض پرسیدم چجوریه؟ از راوی که میپرسن میگن قدش چجوره؟ وزنش چجوره؟ کیفه او چجور آدمیه؟ نظر وساقت چجوره؟ فقال صالحون و کان یسکن بغداد. لذا کلمه صالح، حالا به طور مطلق هم میشه این ادعا رو کرد، ولی مطلقا در کلام ابن فضال به معنای ثقتون هست. لذا بلا شبه صالح وقتی نسبت به خالد ابن جریر به کار میره به معنای همون وساقت است که بعضی دوستان تردید داشتن. خب حالا روایت ششم: از نظر سند نسبت به ابوالربیع شامی ما نتونستیم احراز کنیم وثاقتش رو، ولو در کتاب الاجاره بعضی دوستانم اشاره کردن، آقای شیبانی گفتن بیارید در ذیل این بحث که ما در کتاب الاجاره به استناد به همین دلیل نقل بزندی از او را اماره وثاقت گرفتیم، قرائنی ما آوردیم. اون چه این دوره الان ما رو دچار تردید کرد، اختلاف طبقه بین ابوالربیع شامی و ابن ابی نصر بزنطی: زاکه من الطبقت السادسه هازا من الطبقت الرابعه، کیفه ینقل الطبقت السادسه عن الطبقت الرابعه. بلا واسطه این باعث تردید شد. من از آنکه به بعضی از دوستانم عرض کردم کار کنید بالاخره ببینید اگر اتحاد طبقه ثابت بشه، مشکل در اختلاف طبقه هم این که ایشون جزء طبقه رابعه هست و مرحوم آقای بروجردی هم تصریح به این معنا میکنن، چند تا روایتیه که ابوالربیع شامی از امام باقر داره، شاید 3-4 تا روایت. اگر نسبت به اون 3-4 روایت کسی تأمل داشته باشه وقت مطلب تمام ایشون میشه جزء طبقه پنجم، روایات کثیرم از امام صادق داره قبوله، میشه جزء طبقه پنجم، نقل ابن ابی نصر بزنتی از اون مشکلی نداره، ولی اون چند تا روایتی که در کتاب مسائره، در کتاب کافیه، در بعضی کتب دیگه است از امام باقر، و این که شیخ مرحوم شیخ عده او از رجال امام باقر، اینا یک کمی وضع رو متزلزل میکنه که کأن قرینه میشه به این که ایشون جزء طبقه رابعه است، وقت نقل ابن ابی نصر بزنتی از او دچار مشکل میشه. اون سه چهار روایت رو اگه کسی بتونه یک کاری بکنه، وقت ممکنه ایشون جزء طبقه خامسه بشه و نقل ابن ابی نصر هم از او قابل عرض کنم که فرض باشه. حالا باز دوستان کار کنن اگه قرینه ای پیدا کردن که مطلب آخر. حالا بگذاریم، فعلا سند این روایت از نظر وجود ابو ربیع شامی در سند مورد تأمل است، لکن از نظر دلالت راوی سوال میکنه از نرد و شطرنج، فقال لا تقربوهما. ممکنه کسی استدلال کند که امام نهی کردند از قرب به نرد و شطرنج، نزدیک اینا نشوید و مبادله و معاوضه یک نوع قرب به شطرنج و نرد است، لذا منهیان عنه هست، حق نداریم این کار رو بکنیم. در دلالت این روایت هم بر این معنا تأمل جدی است، به خاطر این که لا تقربوهما ممکنه به لحاظ اثر بارز باشه، نزدیک نرد و شطرنج نشوید، نه یعنی هیچ رابطه با اونا برقرار نکنید، یعنی بازی نکنید با نرد و شطرنج، چنان چه فراز بعدی روایتم راوی سوال میکنه که قلت و فلغنا، آقا غنا چطوره؟ قال لا خیر فی لا تقربو، نسبت به غنا لا تقربو و اثر مناسبه، یعنی گوش نکنید، غنا نخوانید، مثلا نه جمیع الاثار. فعلیه دلالت این روایت هم بر حرمت و بطلان معاوضه بر نرد و شطرنج و آلات قمار تأمل داره، ظهور در این معنا نداره، لذا این روایت هم سندن و دلالتن مورد مناقشه است. آخرین روایتی که اینجا متعرض میشی و بعد نتیجه گیری میکنیم روایات رو. روایتی است که صاحب وسائل از کافی شریف نقل میکنه، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انهاکم عن الزفن والمزمار و عن الکوبات والکبرات. نسبت به سند این روایت ما قبلا بحث کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم، سند رو معتبر می دانیم. نقل نوفلی از سکونی رو با توضیحاتی که در جای خودش دادیم، سند معتبر است. امام علیه السلام از پیامبر گرامی اسلام نقل می کنند که حضرت فرمودند انهاکم عن الزفن والمزمار والکوبات والکبرات. نسبت به عناوین این روایت ما در بحث بعدی که آلات لهو باشه بحث میکنیم. حالا زفن یعنی رقص، کبرات یعنی چه، اینا رو بحث میکنیم. اون چه الان مهم است کلمه کوبات است. در کلمه کوبه دو معنا در لغت براش شده است: معجم مقاییس لغه میگه کوبه یعنی طبل کوچک. حالا در آلات لحن توضیح میدیم اون چه موزیسیانه ها امروز میگن بهش تنبک، که یک چیه خاصیست در آلات موسیقی، یه معنای کوبه است. حالا کبرات اینا یعنی چه از کردن اونجا باید توضیح بدیم، توضیح میدیم این معانی. صاحب ابن عباد در کتاب المحیطش کوبه رو به شطرنج هم تفسیر میکنه که اگر بگیم کوبه به معنای شطرنج است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این روایت معتبر فرمودن نهی میکنم شما رو از کوبه، از شطرنج. ماده نهی در اصول توضیح دادیم مثل صیغه نهی ظهور در تحریم داره، آن وقت ادعا بشه حذف متعلقا دال بر عموم است، بعد گفته بشه پیامبر اکرم فرمودن نهی می کنم شما رو از مطلق تقلبات در شطرنج. آن وقت گفته بشه یشمل و معاوضه را. لذا حد اقل روایت دلالت کنه معاوضه بر کوبه و شطرنج حرمت تکلیفی داره. حد اقلش اینه که معامله حرام است تکلیفه. خب نسبت به این روایت ولو سندن معتبر است، اولا کوبه به معنای شطرنج باشه فیه تأملو. حالا تو بحث آلات نقل توضیح خواهیم داد، توضیح بیشتر. دیکن روایت میخواد تغنی و ابزار تغنی رو مطرح کنه. زفن به معنای رقصه و آلات رقص هم کوبا و کبرات و اینها هست. حالا اونجا توضیح خواهیم داد. اولا کوبه ممکنه به معنای آلت من آلات لهو باشه، به معنای همون تنبک که در چیز به کار میبرن. حالا طبل صغیر داریم، طبل کبیر داریم، اونا رو تو آلات موسیقی اشاره میکنیم، توضیح میدیم. ثانیا افروز کوبه در روایت به معنای شطرنج باشه، باز اون قاعده حسب المتعلق دالن علی العموم رو ما در گذشته مورد تردید جدی قرار دادیم. چیزی به عنوان حسب المتعلق دالن علی العموم مثل شهید سر، مثل حضرت امام در قسمتی از مطالبشون نپذیرفتیم، بلکه مقصود اثر مناسب است که لعب با کوبه باشه. قدر متیقن اینه. لذا نمیتونیم بگیم جمیع تقلبات در تقدیر. تا اینجا هفت روایت رو مطرح کردی که برخی از این روایات دلالتشون بر حرمت و بطلان معاوضه بر آلات قمار تمام بود، سندشون ضعیف بود. برخی سندن و دلالتن مورد مناقشه بود، لکن در جمع‌بندی عرض می‌کنیم که روایتی داریم که در مبحث بعدی که بحث از آلات لهو است این روایت رو مطرح می‌کنیم، سند و دلالتش تمامه، دلالت میکنه که از لام که بعضی از آلات قمار است و قسمی از آلات قمار است معاوضه بر اونها حرام است و باطل است بر ازلام. این روایت رو به زمینه این روایاتی که سندن ضعیف بود و دلالتشون تمام بود، ما به این نتیجه میرسیم که نسبت به آلات قمار معاوضه بر آنها حرام و باطل است. نهایت اون روایت ازلام رو بذارید ذیل بحث آلات لهو، خوب سند چه بررسی کنیم، عباراتی داره اون کلمات رو باید توضیح بدیم که ذیل اون بحث خواهیم بود. پس بنابراین نتیجه از روایات ما استفاده می کنیم معاوضه بر آلات قمار حرام است و باطل است. دلیل سوم، تمسک شده به دلیل عقل. گفته شده است که در قمار و قماربازی مفاسد کثیر است، چنان که در النوع الرابع در بحث حرمت قماربازی ما به تفصیل وارد میشیم، مفاسدش بر میشماریم، مفاسد اقتصادی، اجتماعی، عرضی و غیره داره قمار. لذا گفته شده قمار مفاسد کثیره بر او مترتب است و مقدمه این مفاسد معاوضه است، یعنی داد و ستد میکنه، آلت قمار میخره برای قماربازی. عقل که حکم میکند بر قبح این عمل، مقدمه این عمل قبیح را هم عقل قبیح میشمارد. لذا از این باب بگیم معاوضه بر آلات قمار عقلا قبیح است و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. خب عرض میکنیم که اولا باید در اصول این بحث رو انسان تنقیح کنه تا بعد اینجا بتونه نظر انتخاب کنه آیا مقدمه حرام مطلقا حرام است و قبح عقلی داره یا نه مطلقا قبح عقلی نداره یا تفصیل داده بشه بین مقدمه موصله و غیر موصله. اگه در اصول منتخبین بود که نمی توانیم ادعا کنیم مقدمه قبیح مطلقا قبیح است، لذا دیگه اینجا نمیتونیم این دلیل رو به عنوان دلیل اقامه کنیم. لذا میبینیم شخصیتی مثل حضرت امام که که در بحث معاوضه بر اصنام و بت‌ها دلیل عقلی اقامه کردن که معاوضه بر بت‌ها عقلا قبیح است، لذا شرعنم حرام است. در بحث آلات قمار که میرسن میفرماین آن وجه عقلی که در حیاکل العباد ما اقامه کردیم و گفتیم معاوضه بر اونها باطل است، در باب آلات قمار جاری نمیشه. در حیاکل العباد خصوصیت خاص است، ویژگی خاص است که ما برم اونجا قبول نکردیم، ولی بالاخره حتی ایشون این وجه عقلی رو اینجا صریحا میگن جاری نیست. لذا این وجه عقلی هم به نظر ما کارساز نیست، چنان چه تمسک به اجماع هم در کجا باید بحث بشه، سلسله معالیل باشه نباشه، در چه مواردی، اونم خیلی بحث داره که اونم جاش اصول دید. دقت کنید، تمسک شده به اجماع بر حرمت و بطلان معاوضه بر آلات قمار، روشن است که این اجماع اجماع مدرکی است. شما کلمات فقها رو مراجعه کنید، برخی برای بطلان معاوضه بر آلات قمار به آیات قرآن تمسک کردن. خب آیات رو بررسی کردی، منظر ما دلالت نداشت. برخی به حدیث معایش العباد تمسک کردن و احادیث دیگه در مسئله، برخی به دلیل عقلی تمسک کردن، لذا اجماع مدعات بلا شبه مدرکیست و اجماع تعبدی نیست. فعلیه دلیل بر مسئله روایات است که حالا بعضیش هم در بحث آلات لهب ما باید مطرح کنیم. هازا تمام الکلام در بحث اقامه دلیل بر حرمت و بطلان معاوضه بر آلات قمار. در پایان یه جمع‌بندی از اقسام آلات قمار خیلی سریع داشته باشیم و این بحث رو تمام کنیم، برسیم به مبحث آلات لهب. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله؟ چی؟ بعضی میگن معربه، بله. بعضی میگن معربه، بله. بله، حالا ببینید، آخه ناقل فردی مثل صاحب ابن عباده، هم ادیبه، هم لغوی بزرگیست و هم جهات وساقتش بالجمله تمامه. ناقل مثل صاحب ابن عباده اینه که آدم رو یکم به تأمل میداره. ولی این که کوبه به معنای همون تنبک هست که یکی از آلات موسیقیه، این شبهه نیست. عرض کردم روایتم رقص و آلات مربوط به رقص رو داره بیان میکنه، لذا این شبهه جدیه. حالا تو بحث آلات لهو بیشتر توضیح میدیم.
تعدیه از شطرنج و مثلا وسایل قمار امروزی به وسایل امروزی مفهوم آلات قمار، یعنی اصناف آله. رو میتونه
کل آلات قمار. ببینید این بحث با بحث بعدی که آلات لهو باشه خیلی مرتبطه، یعنی ما نتیجه این بحث رو بذارید تو آلات لهو بیشتر نتیجه بگیریم، اونجا هم روایات رو ذکر کنیم، لهو رو معنا کنیم. یک نگاه ما، یعنی اگر این روایات که روایات تمام نیست، نگاه درستی که باید گفت این است که بلا شبه آلات قمار مصداق آلات لهو حرام است. این رو باید گفت، در او بحث میکنیم. چون مصداق آلات لهو حرام است، آلات لهو حرام دلیل داریم معاوضه برشون حرام است و باطل است. این خیلی بحث رو تکمیل میکنه. اونجا زیل اون روایت ازلامی رو توضیح میدیم.
تعدیب پاسور اینا،
اصلا تعدیب. ببینید بحث میکنیم هر چی که آلت قمار باشه منفعت غالبش بالفعل قمار باشه. خب اگه نباشه هیچ، اون دیگه بحثیست. ببینید اون دیگه باید بحث میدانی بحث کرد. نسبت به خود شطرنج ما یکم تأمل داریم هنوز، یعنی اون چه حضرت امام میفرمودن بعضی میفرمودن ما هنوز تأمل داریم. ببینید اگر واقعا هر چی اشاره کردیم، کارت های اونو مثلا، کارت خیلی امروز در دنیا شایعه و خیلی از آلات دیگر، بحث آلات قمار رو معنا کردیم در موضوع، آن چیزی که بالفعل منفعت غالبش قماره.
حاجا من حرفم اینه، این تو روایت که نیمده کل ما مثلا قمره علی که نیمده.
خب چرا دیگه؟
نه کل ما قمره علی تو یه روایت امام رضا ظاهران
اومده. بسیار خوب.
حالا این کل ما قمره علی خودش یه توضیح داره. من میخوام بگم تعدیه این که شما میگید آلات قمار، تو روایت مصداقی همیشه.
خب حالا ثبت کنید، اولا در دو موردش بحث کردیم. سوال، آیا از شطرنج به بعضی از آلات قمار میشه تعدی کرد یا نه؟ صحیحه معمر ابن خالد آوردیم، بله. امام رضا میفرماین النرد و شطرنج و اربعت عشر به منزلت واحده، اینا یکی هستن در حکم، یکی نرد و شطرنج و اربعت عشر که یک آلات قمار بوده اونجا. نسبت سب کنید کلمه کلمه، نسبت به سایر آلات قمار بحث اصلی ما تو بحث آلات لهو میاییم، اونجا توضیح میدیم. یعنی اگر نبود اون بحث آلات لهو حرف شما درست بود، یعنی اگر نبود نسبت به اونو و نسبت به کارت های دیگر موجود و اینا، اینا رو ما نمیتونستیم بگیم دلیل خاص داریم بر بطلان معاوضه بر اینها. اگر نبود که اینا مصداق لهو حرام هم و اون وقت نسبت به آلات لهو ما دلیل داریم، اون رو اونجا میایم بررسی میکنیم، اونجا نتیجه میگیریم. نه خیر، ما در النوع الرابع فردا در جنبندی اشاره خواهیم کرد، ما در النوع الرابع باید بحث کنیم. من فردا جنبندی میکنم، باز احتمالات رو میگم. نسبت به یک مورد ما همچنان تردید داریم، نسبت به این که آیا لعب با آلات قمار بدون برد و باخت حکمش چیه، یه اشکال جدی داریم، یه تردید درش داریم. لذا این در النوع الرابع باید بحث بکنیم. فردا جنبندیشو میکنم، در النوع الرابع باید قمار رو اونجا تعریف کنیم. من اونجا میخواستم وارد بشم، دم یک هفته باید بحث معطل بشیم، باز اونجا هم تکرار کنیم. ما اونجا باید بحث اصلی اونجاست. فعلا آلات قمار رو ما معنا کردیم، آلاتی که ظهور در قماریت داره. فردا هم جنبندی میکنیم. اون چه منفعت غالبش قماره. حالا اگر کارت اونو امروز در دنیا به وضعی بود که یه بازی فکری بود، خب آلت قمار نیست دیگه. اگر در یک کشوری آلت قمار بود، در مجارستان بعضی ادعا میکنن اونو و امثال اینا غالب آلت قماره، اونجا اگر این آلت قمار بود معاوضه برش اونجا باطله. در ایران اگه نبود، در ایران باطل نیست.
فهمیدید در این که با آلت قمار غیر قمار بازی کنن فهمون بده.
بله، حالت قمار رو آیا اگر غیر بازی قمار برش بشود اینم قمار حرامه یا نه این نیست؟ یک شبهه جدی است که حالا باید اونجا مطرح کنیم اطرافش بحث کنیم.
ما رو فهمید که از طرف جاهلی است تا تقریبا ما رو کام علیه السلام اگه بخواد بفرمایه رو جمعیت تصرفات و تقریبات حرام چجور باید بفرمایه؟
مثل اون روایت که داشتیم ما، مثل روایت ابل جارود باید بفرمایند جمیع و تقلبات فی حرام، باید اینجوری بفرمایند، چون اون لا تقربوهما اثر ظاهر حصر و متعلق، حصر و متعلق هم داله بر عموم نبود، بحث کردیم اطلاق هم که نبود. دقت کنید اگر واز اطلاق باشه ما اطلاق رو قبول داریم، خلط نکنید بین حصر و متعلق دالون علی العموم و اطلاق. اگه اطلاق بود باز ما حرفی نداشتیم، دعوایی نبود، قبول میکردیم. اطلاق نیست اینجا، حصر و متعلق دالون علی العمومه. لذا ببینید حضرت امام یک جا دو جا در فقهشون میگن حسب المتعلق دال علی العموم، اونجا که دیگه میرسه میخوان تأمل کنن میگن نه خیر، آه تو حسب المتعلق دال علی العموم، به چه دلیل حسب المتعلق دال علی العموم؟ عرف این کلیشه رو زیاد به کار میبره در اثر ظاهر، لذا قدر متیقن باید بگیریم. قدر متیقن اثر ظاهره، حسب المتعلق دال علی العموم ثابت نیست. اونم هم در اصول بحث کردیم، هم به مناسبه در اول این بحث یک جا پارسال بود که بود اشاره کردیم که روشن بشه.
در اصول شرط
نه، ببینید و شاهد و علی بعضی همینو گفتن، لذا وقتی هم که حضرت امام گفتن شطرنج از آلت قمار خارج شده، بازی باش اشکال نداره، ادهی همین نگاه رو داشتن که آقا شطرنج موضوعیت داره. به نظر ما نه، شطرنج موضوعیت نداره، لذا میاد جزء میسر قرار میگیره. شطرنج موضوعیتی نداره چون آلت قمار بارز بوده. لذا اگر واقعا در یک کشوری، الان برای من احراز نشده، ولی اگر در یک کشوری واقعا شطرنج از آلت قمار بودن خارج شد، دیگه آلت قمار نیست،
غالبیه،
منفعت نادر کل معدوم، البته نادر باشه ها، نه یک جوری که مثلا باز یه جمع معتنابهی دارن بازی میکنن بهش، اون رو نمیشه
معدومه اندل عرف ملاشتالا ممکنه یه
استان. بله اندل عرف دیگه، ما حرفی نداریم، لذا میگیم در یک کشور اگر اینجور بوده ای بی نداره
واقعا در کشور
نه شطرنج نه بیلیارد. اون دیگه امر عرفیه، اون رو من تردید دارم درش. او بالاخره اگر کسی استقصا کرده میبینه در کشور ایران بازی با این شطرنج الان شده یک بازی فکری، یعنی بسیار نادر است برد و باخت باهاش، که نادر و کل معدوم.
زمان فهمی که آقا فرمودن که فقیه نباید مصادیق و شبه بک مخنومی وارد بشن، شما نا قبول دارید که الان باید فقیه
اصلا به هیچ وقت بحث بسیار نسبت به موضوعات، اونم باید یه وقتی ما در اصول تدارکش بکنیم. خیلی حرف عجیبیه که فقیه به موضوعات، موضوعات البته علی اقسامه، موضوعات تأملات جدی داره. بله اگر ما فقه رو اینجوری معنا کنیم که فقه یعنی بنیان بر اگر، که هیچ سودی برای مردم نداره، اگر فقه بنیان بر اگر باشه به موضوعات نباید کاری داشته باشه، البته برای عمل خودش باید کار داشته باشه، ولی برای عمل مقلدینش اگه بنیان فقه بر اگر باشه فقط بگیم اگر چنینه اگر چنانه، خب این بله به موضوعات کار نداره باید داشته باشه. اما اگر این چنین نیست، فقه میخواد وضعیت عملی مردم رو روشن بکنه. مگه میتونه یک فقیه اونقدر موضوعات پیچیده است امروز، ادعا شده که آقا نیم ساعت برای آقای خویی بیان موضوع رو بیان کنن ایشون میفهمن. خود مرحوم آقای خویی تو الکل دچار مشکل شده، یه متخصص آمده یه جوری برای ایشون معنا کرده، ایشون الکل صنعتی رو یه جور معنا میکنه، شهید صد شاگرد ایشون میاد میگه شما اشتباه کردید، الکل که این نیست که، لذا حکم به نجاست کردید، الکل که این نیست، الکل این آقا چرا همچی فرمودید؟ موضوعاتی که واقعا باید ساعتها فقیه و بعد تعارض در موضوعات رو چی کار کنید؟ کارشناسان خودشون، کارشناسان خودشون دوچار تزلزلن، تا فقیه یک بضاعتی نداشته باشه هر کی اومد هر چی گفت میتونه بگه بله امروز متاورس چیه؟ هوش مصنوعی قریبه به یک سال بنده دارم کار میکنم رو هوش مصنوعی، با کلی اما و اگر داره نسبت به متاورس. همینطور یه چی آمد یه چیزی که ما بگیم بله تمام حکم کنیم. من ماهاست دارم مطالعه میکنم با متخصصین درجه یک این فندم مرتبطم، هنوز نتونستم به نتیجه برسم. وقت ما بگیم بله فقیق میشینه یکی میاد نیم ساعت برش توضیح میده روشن میشه براش، این همه موضوعات پیچیده امروز مگه معنا داره؟ فقیه چطور نافقه ایست که در همه این موضوعات به نیم ساعت بیان بهش بگن از کردم؟ این تعارض و تنافی متخصصین رو در این مسئله چیکار میکنه؟ باید یه بضاعتی داشته باشه بتونه بفهمه اینا رو بفروجو کنه. آقا موضوعات منسوس مشکله داریم درش، میرسیم بحث آنیت و ذهب و الفزه، یکی دیگه موضوع مهمی نیست. حالا ما میرسیم بهش تحلیل میکنیم آقای خویی چه فرمودن، دیگران چه فرمودن، چطور اشتباه کردن نسبت به یک موضوع روشنی که فقط با کتاب لغت حل میشه، نسبت به این اشتباه شده. آقا آنیت و ذهب و الفزه یعنی چی؟ وقت متاورس و بنده بنشینم یه آدمی بیاد یه توضیح بده نیم ساعت بگم فهمیدم حکم یاری کنم، میگه نمیشه که اینا. بله موضوعان و اقسام در کدوم موضوع مجتهد اظهار نظر کنه، کدوم موضوع اینا خیلی بحثای یک جایی تو اصول باید ایره. من واقعش بعدی هر بار دیدم تو مقدمات اجتهاد تبلیغ باید ایره وارد میشه بحث میکردیم. آقا
Thank you.